ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 14 آبان سال 1400 برابر با 5 نوامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر.
سپاس و سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. تانکر ترکرز شرکت ردیابی نفتکش ها روز جمعه در تازه ترین گزارش از وضعیت نفتکش ویتنامی ام وی ساوثیس که 2 هفته پیش از سوی سپاه پاسداران به بندر عباس هدایت شد خبر داد که حکومت ایران در حال انتقال نفت آن به نفتکش ریما است. نفتکش ریما به یک شرکت همکار نیروی قدس سپاه پاسداران تعلق دارد. این اقدام ظاهراً برای آزاد کردن نفتکش ویتنامی انجام می گیرد. به گزارش تانکر ترکرز نفتکش ویتنامی در مرداد گذشته 700 هزار بشک نفت ایران را به چین منتقل کرد اما نفت ارسالی پذیرفته نشد و نفتکش ام وی ساوثیس از بندر لانگ کو در چین به ایران بازگشت. سپاه پاسداران در روزهای اخیر با تبلیغات گسترده‌ای مدعی شد که این نفتکش را از دست آمریکا درآورده، آن را توقیف کرده و به بندر عباس برده است. این تبلیغات همزمان با اعلام بازگشت ایران به مذاکرات برجام و همچنین مصادف با سالگرد اشغال سفارت آمریکا بود. وزارت دفاع آمریکا هر گونه درگیری در دریای عمان با نیروهای سپاه پاسداران را تکذیب کرده و کل سناریوی سپاه پاسداران را ساختگی خوانده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین میگوید امروز ایران در خطرناکترین نقطه تاریخی تورم در 4 دهه اخیر است. مجید رضا حریری امروز جمعه به خبرگزاری ایلنا گفته است که اگر تورم از مرز 50 یا 60% بالاتر برود میتواند به یک ابر تورم هم منجر شود. آقای حریری میگوید به دلیل تحریم‌های اقتصادی 90% تجارت ایران تنها با 7 کشور انجام می‌شود و راه حل را تنوع بازار و تعدد شرکا دانسته است. مرداد ماه امسال سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در صورت ادامه تحریم‌ها دولت در سال 1403 در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد. سپاه پاسداران استان البرز روز جمعه اعلام کرد که اعضای گروهی به نام جنبش قیام سپید را بازداشت کرده است. این جنبش عنوان گروهی است که گفته می‌شود از سوی شخصی به نام دکتر سایان در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده. او پیشتر با انتشار اطلاعیه‌هایی از مردم خواسته بود که جنبش قیام سفید به رهبری او را از روز 14 آبان و از میدان انقلاب تهران آغاز کنند. در بیانیه سپاه پاسداران به زمان و تعداد افراد بازداشت شده و هویتشان اشاره نشده و تنها آمده است که تمامی عناصر وابسته به این گروه شناسایی شدند. وزارت اطلاعات در ماه شهریور از دستگیری رهبر این جنبش که در برخی رسانه‌ها به عنوان محمد حسین پور از اون نام برده شد خبر داده بود. با این حال انتشار فراخوان برای پیوستن به جنبش قیام سپید پس از آن ادامه یافته بود. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز جمعه با استناد به آخرین گزارش رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران نوشت که در حال حاضر فقط 36% ظرفیت سدهای ایران پر و 46% آنها خالی است. تسنیم همچنین از کاهش 27% ذخایر آبی سدهای ایران در مقایسه با سال گذشته خبر داد. پیش از این یک مقام دولتی هشدار داده بود که آب پشت سدها فقط کفاف فصل پاییز سال جاری را می دهد. هوشنگ جزی، مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک ایران در گفتگوی تلویزیونی تأکید کرده بود که گذشته از کاهش بارندگی این مشکلات تا حد زیادی به دلیل کوتاهی مسئولان در اقدام به موقع و ایرادهای مدیریتی و نظارتی بروز کرده است. بغداد روز جمعه صحنه درگیری‌های میان نیروهای امنیتی عراق و طرفداران گروه‌های شیعه تحت حمایت ایران بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهر کنندگان هوادار گروه شبه نظامی هشت و شعبی به سوی مأموران امنیتی بمب‌های آتش‌زا و سنگ پرتاب کردند و خیابان‌های منتهی به محدوده سبز بغداد را در سه منطقه بستند. نیروهای امنیتی در نهایت با تیراندازی هوایی توانستند آنها را وادار به عقب نشینی کنند. تظاهر کنندگان از هواداران گروه های شیعه اصائب اهل حق و گردان های حزب الله بودند که در چارچوب هشت و شعبی فعالیت می کنند. در انتخابات اخیر پارلمانی عراق آرای احزاب وابسته به هشت و شعبی به شدت کاهش یافته بود. این احزاب در اعتراض به نتایج انتخابات تا کنون چند بار تظاهرات کردند. بر اساس نتایج این انتخابات، ائتلاف سیاسی به رهبری مقتدی صدر که با یک برنامه ملی گرایانه و انتقاد از ایران وارد انتخابات شده بود، با کسب بیش از 70 کرسی بزرگترین نیروی سیاسی در پارلمان آینده عراق خواهد بود.
سپاسگزارم مرتضی قاسم‌فر بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. با گذشت 48 ساعت از بازداشت برخی اعضای خانواده ستاره بهشتی، هنوز هیچ اطلاعی از مکان بازداشت آنها منتشر نشده است.
مسئولیت جان گوهر اشتی به خصوص فرزندان ستاره بهشتی به عهده حاکمیت هست.
شرکت رادیویی نفتکش میگوید ایران در حال تخلیه نفتکش ویتنامی توقیف شده است.
نفت مال خود ایرانی، اون نفتکش ثابت داره نفت ایران رو خالی میکنه که الان دارن اینو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگر.
و به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ سبد معیشت خانوار در مهر ماه به حدود 11 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در حال که خانواده ستاره بهشتی از جمله مادرش گوهر عشقی و خواهرش سحر بهشتی یک روز پیش از دهمین سالگرد جان باختن ستاره بهشتی شامگاه چهارشنبه بازداشت شدند، هنوز هیچ اطلاعی از اتهام و مکان بازداشت آنها منتشر نشده است. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با مجید نیکنا، مدیر بنیاد ستاره بهشتی در آمریکا.
متاسفانه بعد از گذشت حدود 48 ساعت تا این لحظه هیچ اطلاع جدیدی نداریم. افراد زیادی در صدد هستند که تحقیق بکنن و به دوایر مختلفی مراجعه کردند، اما هیچ گروهی یا ارکانی فعلا بازداشت رو به عهده نگرفته. حتی پاسخ دقیقی هم به ما ندادن که آیا از اسلام شهر و ربات کریم و شهریار این اتفاق افتاده یا تهران. و همین خاطر دوستانی که پیگیر هستن ما بین این چهار شهر در تردد هستن تا شاید بتونن اطلاع جدیدی بگیرن.
یعنی مشخص نیستش که خانم عشقی و خانم بهشتی رو کدوم بخش از نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت کردن و کجا منتقلشون کردن؟
خیر، تا الان نه از ناحیه اطلاعات سپاه، دادگستری و وزارت اطلاعات هیچ کدوم از این یگانها به عهده نگرفتن و اظهار بی اطلاعی میکنن. دادگستری تهران، دادسرای تهران و دادسرای شهریار هم همینجور اظهار بی اطلاعی میکنن و به هر حال تا این لحظه پاسخی ندادن.
آقای نیکنام، بنیاد ستاره بهشتی قصد داره که چه اقدامی انجام بده در صورتی که در چند روز آینده خبر موثقی شما از محل بازداشت خانم بهشتی و خانم عشقی و همینطور آقای اسلامی به دست بیاره؟
بنیاد ستاره بهشتی با توجه به اینکه به خواست گوهر عشقی تأسیس و راه اندازی شد، یک سری اهدافی رو ایشون مشخص کردن که در همون زمینه ما فعال هستیم. اما در حال حاضر اولویت برای ما سلامتی گوهر عشقی و گرفتن خبر از دو فرزند سحر بهشتی هست که اطلاعی از اونها هم در دست نداریم که الان تحویل چه کسی شدن و یا به کجا منتقل شدن. به همین دلیل ما تا فردا صبح ایران که قول دادن بعضی افراد پیگیری دارن میکنن که پاسخی به ما بدن دست نگه داشتیم، اما پس از اون البته در حال حاضر هم در حال مکاتبه هستیم با برخی از سازمان حقوق بشری، اما پس از اون به صورت رسمی ما موضع گیری خواهیم کرد و مسئولیت جان گوهر عشقی به خصوص فرزندان سحر بهشتی که بارها مورد تهدید قرار گرفتن و از اون به عنوان ابزاری برای سکوت گوهر عشقی یا سحر بهشتی استفاده کردن به عهده حاکمیت هست، طبعا در این زمینه ما اقدام خواهیم کرد و امیدوارم که عقلانیت به خرج بدن و اعلام بکنن کدوم واحدی این کار رو کرده و سلامتی گوهر عشقی رو اطلاع بدن، چرا که نگرانی ما از وضع سلامتی ایشون هست.
بچه های خانم بهشتی چند ساله هستند؟
پسر بزرگ سحر بنیامین 10 سالش هست و پسر دومش بهامین 2 سال و نیم میشه.
آیا همسر خانم بهشتی هم جزو بازداشت شدگان هست؟
به طور کل ما هیچ اطلاعی از اونها نداریم. بله، در زمانی که برای بازداشت رفته بودن ایشون رو هم مورد ضرب و شتم قرار داده بودن. پس از اون به طور کامل تمام راه‌های ارتباطی با آقای مصطفی اسلامی، سحر بهشتی و گوهر عشقی به طور کامل قطع شده. تصور ما بر این هستش که همه این افراد بازداشت شده باشه.
اطلاع دارین که احتمالاً اتهام بازداشت شدگان چه هست؟
پس از نامه‌ای که گوهر عشقی برای جو بایدن نوشت، از فردای اون روز چندین بار تماس و تکست‌های متعددی برای سحر بهشتی رفت و تهدید کردن به اینکه رفتار و حرکات اونها زیر وسط هست و در صورت ادامه قطعا با واکنش مقامات جمهوری اسلامی یا قوانین جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد. نمونه ای از اون تکست در اختیار من هست که برای سحر بهشتی فرستادن. اما بعد از روز 9 آبان که روز ربایش ستار بهشتی از منزل بود، گوهر عشقی در فیلم کوتاهی که شرح ماجرا رو میداد شخص علی خامنه‌ای و فرزندان اون رو مورد خطاب قرار داد. مجددا پس از اون چندین بار تماس از ناشناس، شماره های ناشناس گرفته شد، بدون شماره بود در از تماس ها و تهدید مستقیم میکردن که این فیلم ها برداشته بشه یا اینکه دست از فعالیت بکشن. در نهایت گوهر عشقی مجددا درخواست کرد که فیلمی رو برای روز شهادت ستار داشته باشه. گروه فیلمبرداری رفتن برای فیلم گرفتن که در اختیار خود رادیو فردا قرار گرفته و پس از اون کمتر از 1 ساعت و نیم 2 ساعت مامورین حمله کردن. ما هیچ اطلاع دقیقی از وضعیت اتهامیشون و اینکه به چه دلیل باید گوهر عشقی رو بگیرن نداریم، اما در مورد آبان بارها بهشون هشدار داده بودن که در آبان هیچ فعالیتی نکنن.
توضیحات مجید نیکنام مدیر بنیاد ستار بهشتی رو میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
شرکت رادیویی نفتکش ها تانکر ترکرز در تازه ترین گزارشی از وضعیت نفتکش ویتنامی ساتیس که 2 هفته پیش توسط سپاه پاسداران توقیف شده، روز جمعه گزارش داد که ایران در حال انتقال نفت این نفتکش به نفتکشی دیگر است. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی امنیتی. در این باره
ریشه تمام این رویدادها وابسته است به تلاش ایران برای فروش نفت خام خود در بازارهای بین‌المللی یا به عبارت دیگه به طرف شرق آسیا و به چین، بدین معنا که نفت رو انتقال میدن از یک نفتکش به یک نفتکش دیگه و این کار رو انجام میدن که قابل ردگیری نباشه. حالا در این مورد خاص ایران اومده ماها پیش نفت خام خودش رو بار یک کشتی کرده و این نفت برده شد به چین که اونجا تحویل بدن. این موضوع برمیگرده به چند ماه پیش ولی پذیرفته نشد. و از بندر لانکو در چین این نفتکش ویتنامی پر از نفت خود ایران داشته برمیگشته به طرف دریای عمان به احتمال قوی به طرف ایران. مسئله دزدیدن و ربودن خبری نبوده. به بعد این نفتکش در دریای عمان اونجوری که من از فیلم و از کلیپی که خود جمهوری اسلامی پخش کرده نگاه کردم و از منابع دیگه در این مسیر برخورد میکنه به ناوهای آمریکایی و اینها این نفتکش پر رو تو مسیر میبینن و بنابراین این رو ردگیری میکنن ببینن که قضیه چه هست. تو این هیس و بیس به برداشت من سپاه پاسداران متوجه میشه که این ناوشکن‌های آمریکایی به این واحدهای آمریکایی نزدیک این نفتکش هستن و احتمالاً میخوان این رو مثلا بربایند یا کاری انجام بدن. اومده با هلیکوپتر چند نفر رو روی این نفتکش ویتنامی پیاده کرده، قایق‌ها رو هم فرستاده به طرفش. اون ناو، تنها ناوی رو که در واقع نیروی دریایی سپاه پاسداران داره، یکی کاتامران هست به اسم شهید ناظری، اون هم رفته تو منطقه و این نفتکش رو هدایت کردن به طرف بندر عباس. بعد سپاه پاسداران اومده این رو وارونه کرده، گفته که آمریکا میخواسته این نفتکش رو برو باید و ما با یک عملیات بی سابقه جلوی این ناوهای آمریکایی رو گرفتیم و اینها رو سر جایشون نشوندیم و این نگذاشتیم که این نفتکش رو بوده بشه.
اونطوری که تانکر ترکرز شرکت رادیویی نفتکش را اعلام کرده، نفتکش ویتنامی دو هفته قبل توسط سپاه پاسداران توقیف شده، ولی تلویزیون حکومت ایران و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روزهای اخیر این فیلم‌ها و کلیپ‌های مربوط به این اتفاق رو منتشر کردن.
دقیقاً همینه. حدود دوم یا سوم آبان این اتفاق افتاد. و بعد اینو سپاه پاسداران مکتوم گذاشت، هیچ کاری انجام نداد، هیچ اقدامی صورت نگرفت و درست یک روز قبل از سالگرد اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری این رو آفتابی کرد که ما طی یک عملیات بی سابقه این کار رو کردیم و پس زدیم این ناوهای آمریکایی رو، تحریر کردیم آمریکایی رو، شروع کردن به یک رشته تبلیغات وسیع در سطح کشور به وسیله امامان جمعه، به وسیله خبرگزاری ها و یه داستانهایی برای خودشون درست کردن، در حالی که نفت مال خود ایرانه، اون نفتش MV ثابت داره نفت ایران رو خالی میکنه که الان دارن این رو تخلیه میکنن به یک نفتش دیگر حدود 700 هزار بشکه است که بیتونن نفتش ویتنامی رو آزاد بکنن و دولت ویتنام هم از ایران خواسته که هرچی زودتر این کارها رو انجام بدید و نفتش ما رو رها بکنید که با خدمش برگردند و برن سر کار زندگی خودش.
تحلیل حسین آریان، کارشناس نظامی امنیتی ساکن بریتانیا رو میشنید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
این چه افتاداری جمهوری اسلامی داره که از مرده ستاره به هشتی هم میترسه، از یه کارگره که فقط کارش این بود میخواست مردم دلسوزی کنه، حالا از مادر پیرش گوهر عشقه هم آخر دست ور نمیدونه، بعد از حکومت پادشاهی اینا انتقاد میکنن. شما که ظلم رو به سرحد رسوندید، دست بردارید ظلمی که به این خانواده میکنید.
کسانی که از دیوار سفارت بالا رفتند که روگانگیری کردن و مرگ بر آمریکا گفتند و به تبع اون مردم هم دنبالشون بودن، اهدافی رو به دنبال داشتن که به اون اهدافشون رسیدن، از هیچ به همه چی رسیدن، یعنی هیچی نبودن و این بازی رو تالا بردن، هم از مردم ایران بردن هم از همه دنیا بردن، فساد رو گسترش دادن، محیط زیست رو تخریب کردن، کشور رو به حراج گذاشتن به چین و به روسیه، برای اینکه این کشورها هم تونستن از این شرایط به نفع خودشون هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ سیاسی با نفوذی که توی ایران دارن از کارت بازیش در سطح بین المللی میتونن استفاده کنن. این وضعیت به نفع حکومت اسلامی بوده، به نفع حتی کشورهای اروپایی بوده، چون نخبگان ایرانی و ثروت ایران رفته به کشورهای اروپایی، امریکایی، کانادا و اونها به نوعی این حکومت رو به خاطر همین به رسمیت شناختن.
اگر پیروزی انقلاب اسلامی در روز 22 بهمن سال 57 به رهبری حضرت امام اتفاق افتاد، تثبیت و ماندگاری آن انقلاب در روز 13 آبان روز تسخیر لانی جاسوسی آمریکا شکل گرفت. و چه زیبا فرمودند حضرت امام، انقلابی بزرگتر از انقلاب اول اتفاق افتاد. و البته باید عرض کنم هزینه هایی هم برای کشور ما داشت، از جمله جنگ تحمیلی، که البته جنگ تحمیلی خودش آثار و برکات زیادی برای هم نظام هم کشور ما داشت.
واقعا معتقدم که اونهایی که به سفارت آمریکا حمله کردن در حق امثال مثل من جنایت کردن، هرچند خودشون بچه هاشون رو بعدا فرستادن آمریکا، خودشون زندگی راحتی داشتن، پست و مقام گرفتن، ولی میلیون ها انسان مثل من رو اینها نابود کردن. از صمیم قلبم و با همه وجودم میگم و ازتون میخوام پخش کنین، با تمام وجودم از کسانی که سال 57 انقلاب کردن متنفرم.
اشغال سفارت یک برنامه از پیش تعیین شده بود که باید در روز 13 آبان اتفاق میافتاد، چرا که ما یادمون هست قبل از 13 آبان هم عده‌ای از انقلابیون به محوطه سفارت حمله کردن و ساعت اونجا رو در اشغال خودشون داشتن، اما با وساطت عده دیگه از اونجا خارج شدن. دلیل اشغال سفارت این بود که یک دشمن بزرگ برای انقلاب فرض بشه که همه تقصیرها و کم و کاسته ها به گردن اون بیفته، و از طرف دیگه هر جنایت و هر سرکوبی هم که در داخل صورت میگیره تحت عنوان اون انجام بشه که این افراد با آمریکا در ارتباط بودن یا با اون دشمن در ارتباط بودن یا برای اون دشمن کار میکردن، و به این صورت تا به امروز همه کم و کاسته ها، همه جنایت ها و سرکوب ها رو تحت پوشش خودش نگه داشته. نتیجه اشغال سفارت متاسفانه برای مردم ایران بلوکه شدن میلیاردها دلار سرمایه های ایران، ساختمان ها، جنگ افزار های خریداری شده، قطعات یدکی و و و و غیره بوده که تا به امروز همچنان لاینحل باقی مونده. و از طرف دیگه برای مسئولین داخلی دور زدن تحریم ها، راندخاری، پر کردن جیبشون بیشتر و بیشتر هستش.
سال روزی که خمینی گفت انقلاب دوم ما بود و به دستور این شخص و به سرپرستی موسوی خوئینی ها یورش بردن به سفارتخونه آمریکا و اونجا رو اشغال کردن. بهانه‌شون هم این بود که ما اگه این کارو نکنیم احتمال این که شاه و آمریکا مثل سال 32 برگردونه خیلی زیاده. یعنی تمام اینا بهانه بود. اینو میخوام بگم که سابقا رژیم در چنین روزهایی اراذل و باش و طرفدار خودشو می آورد تو سطح خیابونا و راهپیمایی‌های عظیمی برگزار می کرد که یه جورایی مشروعیت خودشو به دنیا ثابت کنه، ولی الان برعکس شده. رژیم در چنین روزهایی بسیار محدود مراسم برگزار می کنه که مبادا ملت به سطوح آمده، ملت ایران، آتش زیر خاکسترن یه شعله ور بشن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران و محاسبه کمیته دستمزد کانون عالی شورای کار، هزینه ضرورت‌های زندگی یا آنچه نرخ سبد معیشت خانوار خوانده می‌شود در مهر ماه به حدود 11,500,000 تومان و هزینه سبد خوراک خانوار به تنهایی 4,000,000 تومان برآورد شده است. این یعنی هرچه فقیرتر شدن کلیت جمعیت ایران. آیا در حاکمیت جمهوری اسلامی راه حلی برای جلوگیری از این روند وجود دارد؟ مرداد میردامادی و جزئیات بیشتر در این باره.
نگاه داشتن حساب مخارج روزمره و ایجاد تعادل بین آن و درآمد برای اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران هر روز دشوارتر از روز قبل می شود. قیمت مواد خوراکی از بهمن ماه سال پیش تا مهر ماه امسال بنابر آمارهای رسمی بیش از 66% افزایش یافته است. در تازه ترین تحلیل و محاسبه این داده های آماری، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار می گوید نرخ سبد معیشت خانوار در مهر ماه به 11,479,000 تومان رسید. روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در تشریح این عدد و رقم میگوید
جزئیات رقم سبد معیشت به ما نشون میده که یک خانوار ماهانه 4 میلیون تومان نیاز دارن تا بتونن حداقل خوراک خودشون رو تامین بکنن و میشه اینطور این رقم 4 میلیون تومان رو توضیح داد که رقمی هست در حد حفظ حیات که خانوارها گرسنه نمونن و در کنار این هزینه های دیگه ضروری هم خانوار داره، مثل هزینه مسکن، هزینه درمان، هزینه انرژی، رفت آمد یا آموزش. و در چنین شرایطی بسیاری از کارگرها و دیگر حداقل بگیران اگر همه مزایای شغلیشون رو هم دریافت کنن باز هم حقوقشون به رقم 4 میلیون تومان نمیرسه، به این معناست که حتی خوراکشون رو نمیتونن تامین بکنن، در حالی که ما میدونیم اقشار حداقل بگیر و کارمند حدود 70% از درآمدشون صرف پرداخت اجاره خونه میشه و خب اگر 70% از این حقوق حداقلی هم کسب بشه به این معناست که یک خانواده حداقلی بگیر فقط 1 میلیون تومان برای هزینه خوراک داره که این خیلی فاصله داره با رقم 4 میلیون تومان.
علیرضا نبایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، با اشاره به اینکه این پدیده برای کارگران یک رویه جاری در سالهای گذشته بوده، وضعیت واقعی را بسیار وخیم‌تر از اعداد و ارقام اعلام شده می‌بیند.
زیاد احتیاج نیست که ما دنبال حرفای این یا اون باشیم یا اینکه خیلی کارشناس اقتصادی باشیم. اگه ما توی همین کوچه بازار هم بریم قیمتا رو نگاه کنیم متوجه میشیم که این حقوقی که میگیرند کفاف زندگی کارگران رو نمیده، یعنی نه اینکه همین سال جاری، سالهای قبل هم همین بوده و الان هم که وقتی که این برخی از این صاحب نظران کارگری یا فعالین کارگری وابسته به حاکمیت اظهار نظر میکنن تازه حقوق ماهیانه رو در نظر میگیرن. حداقل حقوق یک چیزی هست در حد 2,650,000 تومان، 3 میلیون خورده‌ای اون در شرایطیه که مطالبات دیگری مثل حق مسکن، حق اولاد، پایه‌ی ثانویات و اینا رو بهشون پرداخت بکنن.
علیرضا نبایی در این حال سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را عامل اصلی بروز این فقر و فقدان در بین نیروی کار در ایران می‌بیند و در تشریح آن می‌گوید
سیاست اقتصادی حاکمیت بر پایه نیروی کار ارزان استواره. در شرایط کنونی تلاش‌ها برای اینه که باز هم دستمزدها یا حقوق کارگران رو پایین‌تر بیارن یا حق بیمه رو پرداخت نکنن و حذف بکنن. بحثایی که امروز جریان داره در رابطه با افزایش حقوق کارکنان دولت که همه ساله یک پیش‌زمینه‌ای برای تعیین حقوق کارگرانه، بحث 10% مطرح میشه. این 10% که مطرح میشه بالا بردن حقوق متناسب با تورم سالیانه و رسمی افزایش حقوق محسوب نمیشه، بلکه بروز کردن حقوق و اینکه کارگران قدرتشون یا حقوق بگیران قدرت خریدشون رو از دست ندن. تو ایران نه تنها بحث افزایش دستمزد مطرح نیست، بلکه حتی بروز کردن حقوق هم در دستور کار نیست.
دولت ابراهیم رئیسی و مجلس 11 زمزمه‌هایی از برنامه حذف دلار دولتی 4200 تومانی برای خرید کالاهای اساسی سر دادند. آیا این امر و یا تدابیر دیگر را می توان در ساختار حکومت سراغ گرفت که نشان از بهبود یا دست کم کاهش فشار بر اکثریت مردم داشته باشد؟ روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در این باره میگوید
آنچه که مشخصه دولت هیچ منابع کافی برای بهبود این شرایط نداره و الان دیگه موضوع فقط یک قشر مثلا کارگران نیستن و موضوع رقمی چند ده میلیون نفری هست که باید دستمزدشون و حقوقشون حداقل 2-3 برابر افزایش پیدا بکنه تا بتونن یک زندگی بسیار محدود و حداقلی رو داشته باشن و از طرف دیگه برآورد خیلی جدی وجود داره مبنی بر اینکه اگر شرایط چه در حوزه روابط بین الملل جمهوری اسلامی و برجام و چه در حوزه مدیریت داخلی اقتصاد کشور به همین شکل ادامه پیدا کنه، حتما تورم در ماهای آینده دوباره جهش خواهد داشت و این به معنای افزایش جمعیت بیشتری هست که زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
هزینه ضرورت‌های زندگی یا آنچه نرخ سبد معیشت خانوار خوانده می‌شود در مهر ماه به 11.5 میلیون تومان رسید. این در حالی است که جدای از کارگران، بخش اعظم حقوق بگیران در بخش‌های دولتی و غیر دولتی و معلمان نصف این مبلغ دریافتی ماهیانه دارند. البته با ذکر این شرط بزرگ که اگر حقوق خود را به موقع دریافت کنند.
گزارش مرتضی میردامادی رو میشنیدید. اگر که مایل باشید در این باره یا درباره هر موضوع دیگه ای نظر خودتون رو، پیشنهاد یا انتقادی رو مطرح کنید و بخواید که با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میان بگذارید، یا میتونید از طریق شماره پیامگیر با ما تماس بگیرید 2042-02-21-12-21-13، یا اینکه میتونید مطالب و تصاویرتون رو از این طریق برای ما بفرستید @فرداگرام.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
مرکز آمار ایران اوایل آبان ماه با انتشار گزارشی جدید از نرخ تورم اعلام کرد که افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها طی 12 ماه منتهی به مهر ماه امسال نسبت به دور مشابه سال گذشته بیش از 60% بوده که رکورد جدیدی در تورم اقلام خوراکی محسوب می شود. در این ارتباط مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم روز جمعه درباره رسیدن اقتصاد ایران به خطرناکترین نقطه تاریخی تورم در 4 دهه اخیر و رسیدن به ابر تورم هشدار داد. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین میگوید که اگر از مراحل تورم 50 یا 60% عبور کنیم، کنترل تورم سخت می شود و هر تصمیمی در کشور گرفته می شود باید عواقب آن را از جهت افزایش یا کاهش نرخ تورم بسنجیم. به گفته آقای حریری، اقتصاد ایران اکنون در خطرناکترین نقطه تاریخی تورم 4 دهه اخیر قرار گرفته و احتمال بروز یک ابر تورم و گرانی شدید کالاها وجود دارد. پیشتر روز پنجشنبه محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به سیاست تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات و توزیع کالاهای اساسی گفت که این سیاست شکست خورده و نرخ تورم کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی از کالاهای غیر اساسی بیشتر شده است. احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد در مورد دلایل تورم در ایران میگوید:
تورم در بسیاری از جوامع وجود داره، به اون جوامع اروپایی که بسیار محدوده، بین 1 تا مثلا 3% از اکثر. منتها برخی از کشورها هستن که به لحاظ اقتصادی مشکلات اساسی دارن، اونجا خب تورم بالا میره. به شکل قراردادی گفته میشه که تورمی که بیش از 50% باشه به عنوان تورم به اصطلاح ابر تورم خوانده میشه. تورم در ایران اساساً ریشه های پولی داره، هرچند دلایل ساختاری هم پشت اون هست، به این معنا که با توجه به اینکه حجم اقتصاد و ارزش افزایی در اقتصاد محدوده، همزمان پول زیادی چاپ میشه برای پوشش کسری بودجه دولت و در اینجا باید گفت که دلیل اصلیش همین کسر بودجه دولت، عدم تعادل اونه و در نتیجه با افزایش نقدینگی برای پوشش این کسری بودجه، خب طبیعی است که ارزش پول ملی کاهش پیدا میکنه و ما شاهد تورم هستیم. و البته باید گفت دلیل کسری بودجه باید این دانست که بخش درآمدی بودجه ما دارای فرارای مالیاتی هستیم، این نهادهایی هستند که تحت نظر رهبری هستند که یا معافیت مالیاتی دارن یا فرار میکنن از مالیات. از طرف دیگه ما نهادهایی هستیم در بخش هزینه‌ای بودجه که ارتزاق میکنن از اعتبارات عمومی بودجه، مثل نهادهای سیاسی، تبلیغاتی، حوزوی، امنیتی، نظامی، حال اینکه ایجاد ارزشی هم نمی‌کنن. این باعث عدم تعادل در بودجه میشه و موجب کسر بودجه، و کسر بودجه طبیعتاً در شرایطی که ارزش اقتصادی ایجاد نمیشه، درآمدی در دولت وجود نداره یا کاهش پیدا می‌کنه درآمدها، میانجامه به کسر بودجه و چاپ پول، و این دلیل اصلی افزایش تورم در ایران در شرایط فعلی.
پیشتر نیز شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر هشدارهای متعددی درباره بروز ابر تورم در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی دادند. از آن جمله اواخر تیر ماه امسال مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در توییتی نوشت که با ادامه روند موجود در ماه‌های آینده دولت با تورمی روبرو خواهد شد که هیچگاه در کشور تجربه نشده است. اما تورم در ایران از چه ویژگی‌هایی برخوردار است و آیا تفاوتی میان ایران و کشورهای دیگر در خصوص نوع تورم وجود دارد؟ احمد علوی:
اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتیست، یعنی این اقتصاد دائما باید امتیاز توزیع کنه، منابع پولی توزیع کنه، پول پخش بکنه بین نهادهای خاصی که وابسته هستن به حاکمیت، حالا چه برای تبلیغات، چه برای کارهای مذهبی یا حتی مصارف خارجی در کشورهای دیگه پول خرج میکنن، یا فرضاً گروه‌های نیابتی، و این متفاوت میکنه این تورم در ایران رو از کشورهای دیگه. ببینید، بیاد بیاریم که نهادهای بسیاری هستن که فرار میکنن از دادن مالیات. بنابراین یه تفاوت عمده میان ریشه های تورم در ایران با کشورهای دیگه اینه که اقتصاد ایران اقتصاد رانتیست، اقتصادی است که با توزیع و پخش پول اداره میشه. البته نباید اینجا فراموش بکنیم که خب درآمدهای نفتی هم به دلایل تحریم ها کاهش پیدا کرده به شدت، و بنابراین منابع حاکمیت هم کاهش پیدا کرده. منتها بیاد بیاریم که در گذشته همین رانتا، همین امتیازدهی وجود داشت، منتها به دلیل وجود درآمدهای نفتی پنهان شده بود اون کسر بودجه و اون شرایط تورمی که ناشی از توزیع رانت بود. اما در شرایط فعلی الان به دلیل تحریم ها آشکار شده و به شکل روزمره خانوار و فعالین اقتصادی اون رو در زندگی روزمرهشون تجربه میکنن.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی روز ششم مهر ماه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که تورم خط قرمز دولت اوست. دو روز پس از این اظهارات، حسن خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد که افزایش تورم در شهریور به هیچ وجه مطلوب نیست و با اقداماتی که انجام خواهد شد به گفته او ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده خواهد شد. اما با وجود این وعده‌ها، گزارش‌های متعدد رسانه‌های داخل ایران نشانگر تداوم تفاوت ساعتی قیمت‌ها و گرانی روزافزون کالاهای مختلف است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
وبسایت امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در گزارشی درباره حضور مدیران و مسئولان نظامی در پست‌های غیر نظامی از دوران سلطه لباس سبزها سخن گفت. امتداد نوشت: به نظر می‌رسد تعداد انتصاب نظامیان سابق برای سمت‌های اجرایی قابل توجه و چشمگیر است. همزمان محمد تقی شاهچراغی، فرمانده سپاه امام علی در قم، به عنوان استاندار قم منصوب شده. مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی، درباره تقویت نقش سپاه پاسداران به رادیو فردا اینطور توضیح داده:
در تمام طول عمر جمهوری اسلامی، از سالی که سپاه شکل گرفته، همیشه در حال قدرت گرفتن بوده. به ویژه بعد از سالهای جنبش سبز و بعد از 88، ما شاهد این هستیم که هی قدرت بیشتری میگیره و هی وارد حوزه های اقتصادی و حوزه های سیاسی بیشتری میشه. به ویژه در 10 سال اخیر ما شاهد این هستیم که در حوزه‌های اقتصادی یک قدرت بسیار پررنگی شکل گرفته، مثل قرارگاه خاتم که مرتب داریم اسمش رو میشنویم. یک حکومت در سایه شکل گرفته توسط سپاه که تو تمام این سال‌ها میشنیدیم که در موردش صحبت میشه. آنچه که در طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاده شبیه این هست که گویی حکومت در سایه از سایه خارج شده و قراره که در شکل ظاهری و در شکل که ما با چشم میتونیم ببینیم قدرت نمای سپاه رو در قدرت حضور داشته باشه، یک شکلی کودتای نرمی که ما میبینیم که تمام موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی و حتی بین المللی توسط نیروهای سپاه و توسط سرداران سپاه داره قبضه میشه. بحث اقتصادی قرارگاه خاتم بود. شما در حوزه اینترنت میبینید که اطلاعات سپاه وارد قدرت میشه. در حوزه بین المللی سپاه قدس قدرت بیشتری داشته. الان ولی دیگه اینها از اون قدرت در سایه بودن خارج شدن و تبدیل میشن به یک قدرت مسلط غالب. خب بعد از دوره انتخابات آقای رئیسی هم شما شاهدی هستید که مرتب صحبت از این میشه که دولت انقلابی هستش و این دولت انقلابی نیاز به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داره و قراره که قدرت بیشتری داشته باشه. ما شاهد این هستیم که مرتب صحبت از یک دست شدن حکومت میشه و این یک دست شدن حکومت بدون حذف دولت در سایه امکان پذیر نیستش. قراره که این دولت یک دست بشه و چیزی دیگه خارج از قدرت دولت و حکومت وجود نداشته باشه. اونجا هستش که ما باید منتظر این باشیم که هر روز این سپاه قدرت بیشتری بگیره. اما آن چیزی که نگران کننده هست اینه که کودتای نرمی که الان داره اتفاق میفته در بلند مدت چه تأثیری در سیاستگذاری های داخلی و سیاستگذاری های بین المللی جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه؟ آیا امکان مذاکرات رو کاهش میده؟ آیا امکان چانه‌زنی ها رو کاهش میده یا نه؟ ما شاهد این خواهیم بود که امکان های بیشتری به روی مردم باز میشه. این چیزی هستش که فعلا نمیشه در موردش نظر داد، چون به هر حال این تضادی که بین دولت درسایی و دولت روی کار همیشه در ایران بوده، به ویژه در دولت‌هایی که خیلی نزدیک به سپاه نبودن، امنیتی بودن اما به شکل‌های دیگه امنیتی بودن، این تضاد منافع همیشه خیلی پررنگ‌تر بوده. الان میتونیم شاهد این باشیم که تضاد منافع در سطوح داخلی جمهوری اسلامی و در قدرت کاهش پیدا کرده و در نتیجه اون میتونن به این مسیر ادامه بدن و این کودتا رو رفته رفته پررنگ‌تر بکنن و قدرت بیشتری بگیرن. در مجلس شما میبینید که تعداد کسانی که سابقه حضور در سپاه داشتن، تعدادش به طور چشم گیری در مجلسی که انتخابات گذشته انتخاب شد افزایش پیدا کرده. در دولت همین رو میبینیم، در استانداری ها همین رو میبینیم. من فکر میکنم که فضا به سمت فضای بسته تر شدن، امنیتی شدن میره. اما چیزی که امروز هنوز قابل پیش بینی نیست اینه که تا چه حدی قدرت رو میخوان در قبضه بگیرن و چقدر حکومت نظامیان کنار حکومت آخوندها میتونه برای کشور خطرناک باشه. این میتونه نکته‌ای باشه که حتی خود حکومت به عنوان حکومتی که حکومت آخوندها هستش و جمهوری اسلامی و حتی خود آقای خامنه‌ای متوجه این خطرناک بودن حکومت نظامیان نبوده باشه و فکر کنه که قدرت نظامیان میتونه قدرتی باشه که فقط در دست آقای خامنه‌ای باشه. ولی قطعا این نگرانی وجود داره که هر چه قدرت نظامیان افزایش پیدا کنه میتونه باعث بشه که در بلند مدت، نه در کوتاه مدت، یک تضاد منافعی بین قدرت سیاسی و قدرت نظامی در ایران شکل بگیره.
تحلیل بعدی گلرو، تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید درباره تقویت نقش سپاه پاسداران در ایران.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما همچنان با ما همراه باشید.